آقا لفظ وجود اگر به کار بردیم، گاهی مرادمون از لفظ وجود مفهوم وجوده، گاهی اوقات مرادمون از لفظ وجود مصداق وجوده. مطلق اساسا در مقابل مقید جز مفاهیمه، در محدوده مفهوم به کار میره. و وقتی ما میگیم مطلق به معنای یک مفهوم مطلقی است که در مقابل مقیده که قید نداره، این نکته هم گاهی اوقات دیروز اشاره کردن که ما میاییم و این مطلق رو بر خارج هم بار میکنیم، در حالی که کلی، مطلق، عام، اینا همه مفاهیم در دایره مفاهیم هست. مفاهیم یعنی چیزهایی هستن که در ذهن هست، موتنشون ذهنه، موتن هم یعنی وطن، وطنشون ذهن. اما عرفا اصطلاحاً این مطلب رو بر بیرون هم بار میکنن، میگن وجود مطلق مرادشون وجود وسیع، میگن احیاناً وجود کلی مرادشون وجود کلیش. پس این به معنای این مسئله. اگر گفتیم مطلق و مفهوم رو اداده کردیم، میشه همون مفهوم وجود، در مقابلش هم حسه، یه مفهوم حسه، هر دو جزء مفاهیم هست. مفهوم وجود مثل مفهوم انسان، کلی انسان. حالا بردارید وجود رو بیاریم روی مصداق انسان پیاده کنیم، یه وقت ما مرادمون از انسان مفهوم انسانه، یه وقت حسه انسانه، یه وقت فرد انسانه. فرد انسان یعنی آقای ولدبیگی ایلامی. حسه وجود میشه، حسه انسان میشه انسان ایرانی که ایرانیت غیر داخل درش نباشه،
داخل
در انسانیت لحاظ نشه. اکنون برمیگرد به لحاظ که ما چگونه لحاظ کنیم.
مثلا میگم انسان ایرانی چجور لحاظ نمیکنه؟
انسان ایرانی شما ایرانیتی که توش لحاظ نمی کنید، ایران که اون تو نیست، ایران که اون تو نیست. خود انسان رو برای اینکه متوجه بشید مثال زدیم به مورد بحث شرط، مثال زدیم به اینکه خیلی روشنه. الان ما میگیم شرط نماز طهارت وضوئه، یعنی چی؟ یعنی خود وضو داخل در نماز نیست، اما تقید به وضو، اینکه بعد از وضو واقع بشه داخل در نمازه. ما موارد زیادی داریم، میگیم که مثلا میگیم شما دعوتی بیایی خونه ما، چی شده؟ شما دعوتی بیایی خونه ما به شرط اینکه قبل از اینکه بیایی منزل ما یه سر بری به عباس آقا بزنی. یعنی آمدن تو به خانه ما مقید است، اما نه به خود عباس آقا، نه به رفتن به عباس آقا، مقید به عباس آقاست، به رفتن به خانه عباس آقاست، به گونه ای که تقید به این رفتن جزء این مسئله است. اما خود غیب، یعنی خود رفتن خونه در ماهیت آمدن خونه خونه ما دخالت نداره. مثالش ممکنه بدتر از خودش، مثال دورتر از ذهن باشه. در همین مثال نماز در نظر بگیریم، همه شرایط همینجوره، همه شرط ها همینجوره که شما میگید وضو شرط صلاته. یعنی چی؟ یعنی بعد از وضو واقع شدن. این بعد از وضو واقع شدن این خودش یه حیثیتیست، یه صفتیست، این داخل در ماهیت نماز باید باشه. شما باید نمازی رو بخونی که مقید به وضو است، اما خود وضو داخل در او نیست. الان مثال دیگه بزنیم. الان حضرت عالی کنار ایشون نشستید، ایشون داخل در مفهوم شما نیست، اما کنار ایشون بودن الان داخل یکی از اعراض شماست. کنار ایشون بودن، زید وارد میشه، امر پشتش میاد تو، امر داخل در زید نیست، اما پشت سر امر آمدن داخل در آن در یکی از اعراض زیده اضافی. خب حالا پس ما گفتیم اگه وارد انسان رو لحاظ کنیم، انسان یه مفهوم مطلقی داره، انسان مفهومش که در ذهن یک حسسی داره، یعنی همون مفهوم به اضافه قیوداتی، به عبارت فنی در به اضافه تقیداتی، یه فرد داره در خارج. حالا این فرد خارجی که زید و عمرو بکر، اینو در مورد وجود هم میگیم، مفهوم وجود یه وجودی ذهنیه، یه مفهوم ذهنیه، یه حسسی داره مثل وجود انسان، وجود بقر. یک افرادی هم در خارج داره، فردون این همه افراد وجود هم. حالا این دایره افراد برخشون کوچولو هم مقیدن، مادی هم محدودن، برخیشون بزرگ و اوسع. ما اصطلاحا به اون کوچولوهاشون میگیم وجودات مقید، مزیق، خاص. به اون بزرگاشون میگیم عام، مطلق، فرض کنید که کلی. پس اصطلاح وجود مطلق یعنی وجود کلی، اگر گفتیم دو تا اصطلاح میتونیم ازش، دو معنا میتونیم ازش برداشت کنیم. یک مفهوم ذهنی به معنای مطلق وجود، به معنای همون وجود. یک وجود خارجی که فرده، اما این فرد سعه داره، فرد مزیقی نیست، مثل مجردات. حالا ببریم رو انسان پیاده کنیم طبق عقیده اشراقی. اشراقی میگن مفهوم وجود، مفهوم انسان کلیش، کلی مفهوم انسان مطلق، مفهوم مطلق در ذهن انسان ایرانی مفهوم حسسه، حسس انسان. اما هر دو اینا در ذهن. وارد خارج میشیم، همه ما ها فرد جزئی انسانی، یه فرد کلی هم انسان داره. چیه؟ رب و نوعه. اما رب و نویست که دیشب شعر میفنده اسمیشو خوندی. این یه معنا، یه معنا اینه که ما بگیم اساسا مطلق الوجود ببریم رو مصادیق، اطلاق کنیم بر اون وجود منبسطی که تا حالا گفتیم، بگیم که ان همه عالم یک وجوده. باز داریم در بیرون ذهن صحبت میکنیم، ذهن همون دوتا بود، مطلقه به معنای مفهوم، حساس که باز به معنای مفهومه، تمام. هر دو اینا در دایره مفاهیم. میانیم در دایره عالم خارج، دایره عالم خارج که وارد شدیم اون وقت یا این وجود فرد فرده یا وجود مطلقه به معنای وجود منبسط. ممکنه هم از وجود مطلق اطلاق کنیم بر هر مجرد.
که مطلق وجود با وجود مطلق برمیتونه، وجود مطلق مقید بالاطلاق.
حالا اونا همه در دایره مفاهیم. باز دوباره ما وقتی وارد دایره مفاهیم میشیم، ممکنه در دایره مفاهیم لحاظهای متفاوتی از اشیا بکنیم. فردا تو بحث کفایی این بحث مفصل داریم، بحث سختی هم هست، این بحث مفصل داریم که ما وقتی مفهوم رو در ذهنمون میاریم انواع مختلفی میتونیم لحاظ کنیم، میتونیم به شرط شی لحاظ کنیم. مثلا بگیم انسان به شرط سیاهی میشه سیاه‌پوست، باز مفهوم داریم میگیم سیاه‌پوست خارجی. نه، خیلی تلاش کنید برای اینکه متوجه فرق مفهوم مشتاق شید. یکی از ارکان فهم فلسفه فهم مفهوم مشتاق، چه وقتی حرف میزنیم بدونیم داریم در دایره مفاهیم حرف میزنیم، داریم در دایره مصادیق صحبت. پس همون مفهوم رو مقید میکنیم، مفهوم اصلا کاری به عالم خارج نداریم، فقط داریم در دایره ذهن صحبت میکنیم. مفهوم به علاوه سیاهی، همین مفهوم رو میتونیم به وقت به شرط لا لحاظ کنیم، یعنی خلص خلصش خود مفهوم انسان بدون هیچی. یه وقته میتونیم این مفهوم رو لا به شرط لحاظ کنیم، یعنی باشه یا نباشه. این اگه لا به شرط شد، باز لا به شرط خودش دو گونه است. یا لا به شرط اصطلاحا میگن قسمی است، یعنی لا به شرطی است که لا به شرطیت قیدشه، اون همونی که شما میگید، یعنی مطلق معنی لا به شرط داخلشه. ما اصطلاحا اینجا رو بهش میگیم اطلاق، بعض تو اصول دارن بهش میگن اطلاق بعضی لحاظی. اطلاق لحاظی یعنی من میام همه قیودات رو در نظر میگیرم، بعد نسبت به اینها لا به شرط میشم، لحاظ میکنم قیودات رو، با لحاظ اونها باز دوباره لا به شرط میشم. یه وقت ما نه، مطلقیش که از خود حیثیت لا به شرطیت هم مطلق است، این میشه مطلق الوجود در مفاهیم. یعنی ما میگیم اطلاق لا لحاظی تو اصول، میگیم اطلاق لا لحاظی، این اصلا لحاظ قیودات نمیشه، حتی قید لا به شرطیت یا لا به شرط مقصد. پس مفهوم بگن لحاظ میکنیم، اینا باز دوباره تو دایره چیه؟ برای اینکه تقدیم میخواییم بکنیم بر بحث حساب. این دایره مفهوم وقتی لحاظ میکنیم میشه مطلق الوجود، یعنی مطلق مفهوم بدون هیچ قیدی، میشه مقصد. به شرط شی که شد میشه چی؟ حساب، حسه درست میشه. به شرط لا که شد میشه چی؟ بازم نترسید، بازم حسه است. حسه است، تقید به عدم داره. لا به شرط قسمی هم که شد میشه بازم حسه، چون باز تقید به لا به شرطی هم داره. پس اون بالایی مطلق وجوده، هم لا به شرطیت، هم لا به شرط قسمی، هم به شرط لا و هم لا به شرط شی، هر سه حس است، اما سه نوع حس است. چطور انسان میتونه مفهوم رو مقید بکنه مثلا به انسان سفید، انسان سیاه، انسان کوچک؟ اینجا میشه انسان به شرط شی، انسان به شرط لا، انسان لا به شرط، اما لا به شرط بشه غیبش.
ایرانیت یا فعالش میتونه
حسه
باشه، یا ایرانیت دیگه در خارج هم هست، قرآنی هست،
جوش. نه نه نه، اصلا خارج رو ولش کن، مفهومه انقا، انقا مغرب قیدش که اومد. فقط ما دو گونه میتونیم لحاظ کنیم. حالا اینا دوباره بحث امروز اصول ما بحث داشتیم توه اینکه مشتق و اینا خیلی اشاره بون بحث نکنیم، اونم بگیم. شما گاهی اوقات از اضافه دو مفهوم رو انتزاع میکنید، این یعنی قید هم داخل شده. حالا اب نداره دوستان، چون بعضیشون هستن صبح اشاره کنیم، این همون بحثیست که مرحوم آخوند در جواب آساب فصول در انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه میگفت جواب میداد، میگفتش که نه، اینجا انقلاب حاصل میشود، چون ما دو گونه میتونیم تقید رو لحاظ کنیم. حالا نگاه بکنیم، اگر اومدید جایی گفتید تقید داخل قید داخل نیست، حسه درست میشه. یعنی یک کلیست که یک نحوه اضافه درش هست، اما قید مضافانه لای داخلش
فقط ایرانیت هم که داخل بشه حسه میشه.
ایرانیت نباید داخل بشه، ایرانیت اگه داخل شد اصلا مفهوم عوض میشه،
اضافه به ایرانی بشه،
اضافه به ایران حسه میشه.
فقط به ایران اضافه بشه میشه حسه.
و هر نوع تقیدی دیگه فرق نمی کنه تقید چی، میتونه به ایران باشه، میتونه به بد باشه، به خوب باشه، به دیوار باشه. اون وقت بعضی وقتا شما قید رو هم داخل میکنید، قید که داخل کردید اصلا مفهوم تغییر میکنه دیگه، اون کلی نیست، مفهوم جدیدی درست کردید. اگر قید رو داخل کردید اصلا مفهوم جدیدی ساختید. حالا اگر تونستید لحاظ کنید که قید رو داخل کنید، اون وقت اون نوع دیگری داخل میشه. حالا ما فعلا هم داریم رسته رو میگیم، یه مفهوم مشتیه، مفهوم مرکب میشه دیگه، مفهوم اون مفهوم
مرکب.
نماز ظهر که حالا اساسا مضاف مضافنده به این معنی هم یه حسه است، حسه ایست از نماز، اما باز ظهریت که داخلش نیست، تقید به ظهر داخلش.
چه ثمره‌ای داره؟ ما
فرش کاشون کلی اصلا لحاظ کنیم، فرش کاشون چه فرقی؟ من سوالمون اینه، فرش کاشون چه فرقی با فرش اصفهان داره؟ اساس مفهوم تقید به کاشونیتش. بله، همین دو تا مفهوم فرق هم میکنن، ولی در مفهوم فرشیتشون که با هم فرق نمیکنن، که در مفهوم فرشیت تفاوت نمیکنن، ولی بالاخره فرش کاشون با فرش اسفان با هم متفاوتن در مفهومی که ما انتظار میکنیم. ولی مهم اینه که میخواد بگه مفهومی که انتظار میکنید مرکب میشه یه حسه است، از یه حسه یعنی فرشه.
بعد رب و نو رب و نو در دایره فرد یا در دایره همون
حسه؟ نه اصلا رب و نو آره بیرونه. ما در دایره ذهن مفهوم مطلق داریم و مفهوم حسه. ذهن رو رها کنیم بیایم بیرون، وارد بیرون که میشه فهمه چی فرده. اصلا خارج موطن جزئیاته، خارج موطن جزئیاته، در خارج کلی یافت نمیشه. اگر احیانا گفتیم کلی مجاز به کار بردیم یا جعل اصطلاح جدیدی کردیم، اون وقت یعنی چی؟ آقای افلاطون گفته بود که عالم خارج درش کلی وجود داره، نمیفهمید یعنی چی؟ عرفا که اومدن لفظ کلی رو اصطلاح کردن، بعدیا اومدن گفتن لابد افلاطون هم میخواد همینه بگه، نگشتن گردنه. در حالی که اصلا افلاطون اون حرف خودش علامان و غیر، من تو عبارات افلاطون ندیدم علامان و غیر، افلاطون تو عبارات خودش میگه کلی در خارج وجود داره. بعدا دیدن خب حرف سرسامون نداره، باید حرف بزرگان رو هم که آقای مطهری تبری داره میگه، استاد ما میگفتش که حذرن من لغویت کلام ملا، ملا نه منه یه منه آدم باسواد، حذرن من لغویت کلام ملا، و ایشون میگه من میگم حذرن لغویت کلام حکیم. میگه وقتی آدم بزرگی یه چیزی گفته که غلطه، شما نباید بگید غلط گفته، حتما یه جوری سر و سامون بایدش داد، حذرن لین که بگیم این اشتباه کرده، بس مرادش این نبوده، مرادش این بوده. در حالی که مثلا اگه یمنالی بقال گفته بود میگفتیم آب دریادی گفته.
حالا رب و نوی که ازش مراد کردن
رب و نوی که اون که کلی در خارج اون کلی نوادشه. خب اومده چی گفته؟ گفته آن عالم ماده بیا بالای پله، یه پله عالم مجرداته، هر کدوم از انواع در عالم یک ربی دارن، یک کسی اون بالا نشسته این عروسک خیمه شبازی انگشت دستش تارار انداخته داره این رب، داره این آدمای انسان‌ها رو، یکی داره تلفن‌ها رو، یکی داره قندا رو، یکی داره فرشا رو رب می‌کنه، تربیت می‌کنه. اون رب و نوعا در عرض هم قرار دارن. اون وقت اون یک فرده، یه کلی نیست، یک چیزه. یکی اون بالا نشسته این عروسک خیمه شبازی از این بالا داره همه رو نگاه می‌کنه. مثال زدیم به این که یک آدمیست که جلو آتیش را میره، سایه های مختلفی ازش رو دیوار میفته، سایه اولش من هم، سایه دوم شمایی، سایه سوم شم اون یکی آقا، اون میشه جزئی، ولی چون اوسعه و بزرگتر اصطلاحا بهش میگن کلی، ولی کلیت به معنی کلیت عرفانی.
خارجش
که اینجا که همه رو خارجش خارجه دیگه، ذهن من نیست که آدم عالم خارجه، من باشم یا نباشم رب النوع هست. هر وقت اینو این ملاک بهتون بدیم، هر وقت خواستید ببینید مسئله در خارج یا در ملاک، مسئله در ذهنه، بگید من باشم یا نباشم مسئله هست نیست، من باشم یا نباشم اون آدم هست، اما من نباشم مفهوم وجودی که در ذهن من عبه رفته. یا برای اینکه باز راحت تر بگید، بگید اصلا ذهنی در عالم باشه یا نباشه، اصلا بگیم همه اذهان مرد، اگه همه اذهان مرد مفاهیم مرده، مفاهیم مال اذهانه، ما خالق مفاهیمی، ما نباشیم مفاهیم هم نیست.
دیگه فلسفه اسلامی این مسئله رب و نوع رو قبول میکنه؟
ملا سرزا قبول داره.
خب وقت با اله هم الله بل هم قومی عدد
اون چکار میدونه؟ چی میگن هم ملک معمول بارون داریم و ملک معمول چی داریم؟
نه درستش شده بلاخره اون رب و نوعی
آقا در منطق کلی معیارش این بود که یست و علا کثیری، و اگر یک کلی مشتاقش در عالم دیگه فقط یکی باشه، یه فرد باشه، یه معیار به هم بر چند تا
کلی در عالم بیرون معیار چند تا نداره، عالم خارج عالم جزئی.
بله نه حالا همین
بدونیم چرا نه بذار دلیل شروع میگم چرا، چون عالم خارج عالم وجوداته، موجود ملاک تشخصه، تشخص یعنی جزئیه، در بیرون چیزی غیر موجود پیدا نمی کنیم، هر چه در بیرون پیدا شد وجود داره و وجود هر چه فاقدش جزئیات پیدا میشه. در عالم خارج غیر از وجود پیدا نمی شود. و بالعکس یه چیز بخواهیم بگیم عجیبه برای آقایون، توضیحش نمیدیم بیشتر، فقط میگیم در ذهن بمونه. سوال دارید میکنید، بحثا سخت میشه براتون، اما خب اول فلسفه دایه یه سالی باید همین مفاهیم بیاد، بعد شروع کنید در ذهنتون تلاش کردن برای اینکه اینا رو سرسامون داده. عالم ذهن و عالم کلیاته، ما جزئی در ذهن نداریم،
چیزی دیگه تو ذهن ما
همین دیگه بذار رسالش اینه.
این بود که افتادم به تحبه
همینه بله خب همین مفهوم جزئی که ما در ذهن داریم چیه؟ کلیه.
جزئی به چیز حمله اولیش چیه؟
نه زید ذهنی چیه؟ زید ذهنی کلیه. حالا بماند در جای خودش، ما عالم خارج عالم جزئیات، عالم ذهن عالم مفاهیمه، مفاهیم هم همه کلیه. ما مفهوم جزئی در ذهن نداریم، هر مفهوم جزئی که در ذهن لحاظ بکنید دست و دست و غلا تشیریم.
مفهوم ذهن و مفهوم انسان هر دو کلیه،
هر دو کلیه، اما به صورت کلی جزئی اضافی میشه دیگه. یعنی کلیه زیر مجموعش سفید پوست داره، سیاه پوست داره، سفید پوست ایرانی داره، غیر ایرانی داره، ایرانی ها زید داره، غیر زید داره، زید کلیه در ذهن. حالا بماند این بحث شد
نوال مردن همین اصطلاح کسفنگرد ادراکات علم فلسفه جدید نیست؟
نه حالا بحث در بحث فلسفه ما نداریم، فلسفه خودمون برام میکنیم، فلسفه کار به فلسفه جدید نداریم. اون مطلب اولی هم که فرمودید هیچ ربطی مسئله با این که فلسفه اسلامی و خدا و پیغمبر نداره. گفتیم اول لا ان یجر الامور الا باسبابها، خب بالاخره اگر کسی اینو پذیرفت میگه اونام در طول خدا هم دیگه، خدا به اونو امر میکنه که این کارو بکنن. حالا حضرت عالی وقتی دندون درد میگه قرص میذاری روش خوب میشه، نمیگه که خدا کجا رفته. که هیچ کسی وقتی مریض میشه یاد توحید نمیفته، گلگاف زبون میخوره، میره دکتر، اون لحظه نمیگه وقتی شکم درد میکنه به هم میپیچه یا سرش درد میکنه، نمیگه آقا خدا اگر بخواد خوب میشه، اون لحظه تصمیم میبره دکتر.
آقا این بحث زمان پیغمبر هم بوده، ولی دکتر میگه ارباب متفرقون خیر
امن معادل خدا فرقا. نه در طول. حالا بحث بذارید ما بحث خودمون امنیت و حق و امنیت
رو حسه یه سال همیشه تقیل و قید جدا هستن در حسه یا میتون رو هم باشه؟
نه حسه معناش یعنی قید داخل نیست، تقیل داخله،
میتونم با هم باشم،
حسه دیگه نیست. اگه قید و داخل کردید دیگه حسه نیست. چی درست کردیم؟ ما یه مرکب درست کردیم دیگه، در اون صورت رفتیم سراغ مفهوم مرکب.
من بیت آخری که اومده از فردو چرا
تا قبلش داشت میگفتش که مفهوم وجود با مفهوم ماهیات متفاوته، بعد یه پا رو بالا گذاشت، ایشون فرمود که فکر نکنید در مفهوم اینجوریه، در مصادیق همینجوریه. تغایر رو میگفت تا حالا مفهوم وجود و مفاهیم ماهیات متغایرند، حالا میاد میگه وجودات در عالم خارج هم در مصداق هم ماهیت و وجود متغایرند. بله به فرد دیگه، فرد که میگه یعنی همینه مفهوم مطلق. بله کل مفهوم مطلق، بله حسه هست که لذا اون آخرش گفتش که ول اولان کماهما زائدان علی الماهیه، یعنی مغایران، کذالک زائدان علی الصالح، در اون بانک خارجی هم مغایران. دوباره امروز هم بحث رو یه اشاره تو عبارت داریم که مراد ما همین دیگه. کجاست؟ بله اما من فکر کردم بله میگه فرد یه کلش یه معناست، فرد مثل مطلق و حساس زائد است بر ماهیت. تا حالا داشت مطلق و حساس رو میگفت، یعنی تا حالا داشت در دایره مفاهیم بحث میکرد، حالا میاد وارد میشه میگه همونطور که در مطلق و حساس گفتیم فرد هم زیده علی الماهیت، فرد هم زائده بر ماهیته. حالا این فرد مطلقاً عمن و خصاً، یعنی فرد چه فرد عام چه فرد خاص، که هر دوشون جزئی هنا، یعنی
چه رب و نو چه غیر رب و نو.
ایشون رب و نو البته بعدن عبارت شد که چه وجود منبسط که یکیست همه عالم رو داره، چه افراد دونه دونه. بعد امن تو بیان اولی که داشت میگفت این کن نمیخواد رب و نوغو بگی، بعد که وارد شد اونجا گفتش که در افراد او صفحه 95 او افراد او رو که گفت وجود منبسط که مسمای به فیض مقدسه، فرد دیگه فیض وجود منبسط هم یه فرده، فرد عامه، فرد کلیش، فرد اوستر، هر دو جور میتونیم بگیم، هر دو جور میتونیم بگیم دیگه.
که
تا
در
خارج
محضر
میشن پس این نمازی
که
در خارج محضر میشن پس این نمازی که در خارج محضر میشن پس این نمازی که
در خارج
محضر میشن پس این نمازی که در خارج محضر میشن پس این نمازی که در خارج محضر میشن پس این نمازی که در خارج محضر میشن پس این نمازی که در خارج محضر میشن پس اما همونجا بگیم چون وجود داره، نماز زید خارج ساعت 14 بعد از ظهر روی جا نماز مشکیه تو مسجد عباس آباد کنار خونه مشممده پشت سر فرض کنید که آقای عاشق رمزونه رو سر سقفه در حالی که داره بارون میاد، همه عوارض رو در آن باید داره. یه فرد خارجی
نسبت به وضوع که در نظر میگه نماز خارجی مغیره به وضوع هست.
ما نمیگیم در خارج شما نمیتونید مقید یا درست کنید، حساس رو میگیم یه مفهوم کلیست که مقیدن یجی که مقید وارد میشید.
از اون طرف وجود جزئی رو میگیم،
اونم یه شرطی داره، بله اون وجود خارجی هم شرط داره، اما شرطش چیه؟ عرضشه. عرضش چیه؟ این که بعد الوضوع یقع. الان حضرت عالی که اینجا نشستید فردی، یک فردی هستی که یک عرضی داری، عرض اینه که زیر سقفی، این عرض مضافه، جزء طبقه مضاف هاست، عرض داری یعنی وجود خالص خارجیتی که بر شما بار شده. چیه؟ کنار علی نشستی، روی دوشک نشستی، اینا همه اضافی است. نماز خود نماز، یه وقت میگی مفهوم نماز میشه مطلق نماز، همون داره میگیم. یه وقت میگیم مطلق نماز که هیچی مفهوم مطلق، یه وقت میگیم نماز مفهوم مقیدن به وضوع، اما خود وضوع داخلش نباشه، تقیده به وضوع میشه حسه. نماز خارجی که ایجاد میشه در خارج فرد نمازه، مصداق نمازه.
در مثال مناقشه نیست،
کنه مثال هم مثال است، وقتی قاعده کلیه میگیم باید با همه مثال ها پیادش کنیم دیگه، نمیتونیم بگیم مثال نمیگیره که میشه نماز خارجی فرد از نمازه، اما اون فرد هم یه شرایطی برای خودش داره، یه مصادیقی داره، یه افرادی داره، یه شرایط اعراضی داره، یه ذاتی داره، همه اینا رو داره. اصلا حسه نمیتونه اون بیرونی حسه باشه، میدونی چرا؟ چون حسه کلیست،
در
خارج تغییر
نداره
دیگه، پاکستش باشه میدونه تغییر عرض داره دیگه، عرض تغییره، مضاف دیگه، مضاف تغییره.
اگر
یه
تغییر
جزء بشه باید زمینه بشه، چون در خارج تغییر نداره بله، حسه رو میگیم، حسه اصلا کلیه که ذاتش کلی مقیدن یه جی داره ذهنه، اما در عالم خارج اون فرد یه عرضی داره که بل اضافه به اون وضوع سنجیده میشه. مثلا میگن که حالا مثال فقهی هم داریم بر این قضیه، مثال فقهی زن اعتباریه، مثلا این که شرط این که تیغ ببره اینه که روی شی قرار میگیره، شرط این که آتش بسوزونه اینه که نزدیک به شی بشه، یعنی چی؟ یه حالت اضافیه، یعنی شیی که دست منه داخل در آتش نیست، نزدیکیه به دست من داخل در مفهوم سوزاندن آتشه، یعنی آتش نزدیک این حسه از آتش می سوزونه، آتش خود مفهوم نمی سوزونه، یعنی مفهوم که اصلا نمی سوزونه، وجود می سوزونه، صفت براش بار نمی کنه، خود مفهوم آتش وقتی میشه آتش نزدیک یعنی تغییر به نزدیکیه به شی پیدا می کنه، اون وقت این حالت رو پیدا می کنه. خب امروز این ساعتی 25 دقیقه رفت اشکار شد. بگه
استاد نتیجه جوابتون به جناب آقای بلازاده این که من گرفتم این درسته که حالا که حسه تو ذهن که مفهومه مقید باشه به یه چیزی این منافات نداره با اینکه فرد هم تو خارج مقید باشه، اینا جدا از هم
میشه. آقا فرد مقید به وجود نیاد، نمیتونید بگید مقیده. مقید همون حرفی که ایشون میزنه درسته، نکته خوبی رو متنبه شده. تقید اگر بردیم در مقابلش یک مطلقی میخواهید فرض کنید، به این معناست که مقیدن اصطلاحی بهتون بگیم، تو فقهی اصطلاحی داریم اینو یاد بگیریم، تو فقه زیاد بکار، تو اصول بکار میده، تو فقه هم میگن، میگن زیق ثمر رکیه. رکیه یعنی چاه، ثم یعنی دهنه. وقتی ما میگیم زیق ثمر رکیه یعنی تنگ کن در چاه رو، نمیخوایم بگیم در چاه اول گشاده تنگ کن، میخوایم بگیم از اول تنگ ایجادش کن. طرف که در چاه رو میچینه بیاد بالا، میگیم در چاه رو تنگ کن، نمیخوایم بگیم گشاده بعد داریم تنگش میکنیم، نه میگیم از اول تنگ ایجادش کن. وجود خارجی زید مقیدن نماز، ها نماز رو داریم میگیم، نماز مقیدن به این طهارت به وجود می آید، نه اینکه مطلق است حالا ما غیره بهش اضافه میکنیم، یا مقیدن به طهارت به وجود میاد یا غیر مقید به طهارت به وجود میاد. یعنی اینا یا یعنی داره این عرض هست و داره این عرض نیست. اگه این عرض نبود، مثل اینکه شما یا سخنرانی تو این اتاق مقید به این اتاق، یا یعنی عرضی داره به نام اینکه در فضای این اتاق باشه، یا تو کوچه است. اینجور نیست که من اول سخنرانی داشته باشم به عنوان مطلق در عالم خارج، بعد عرض رو بهش بار بکنم، با این عرض ایجادش میکنم. یه تعبیری بگیم چون تو عبارت امروز هست همینجا مربوطه، یه تعبیری داره بو علی سینا، ما جعل الله المشمشتا مشمشتا بل اوجده ها. مشمشه یعنی چی؟ زردالو. میگه خدا مشمشه رو مشمشه نکرد، اینجور نبود که یه مشمشه ای اول ایجاد بکنه، یه چیزی اول ایجاد بکنه بعد حالا مشمشیت رو بهش بده، اول ایجاد بکنه بعد حالا تزریق مشمشیت پیش بشه. از باب زیق ثمر رکیه، از اول اینو مشمشه خلقش میکنه. به همین علت میگن ذاتی لا یعلل، ذاتی لا یعلل. این در فلسفه مشمشیت برای مشمشه ذاتیشه، یا هست و مشمشه هست یا نیست و مشمشه نیست. اینجور نیست که بگیم خب این چرا مشمشه هست، میتونید بگید چرا هست، نمیتونید بگید چرا مشمشه هست، اگه مشمشه هست مشمشه هست. ذاتیات شی قابل تعلیل نیستن. همون دلیلی که اومد اثبات کرد این شی هست، همون دلیل اثبات میکنه که این شی ذاتیاتش رو داره. در مورد اعراض اینجور نیست، اعراض قابل تعلیل هست. مثلا میگیم چرا زید کوتاه است، کوتاهی عرض زیده، بینیم بررسی میکنیم. مثلا فرض کنیم میگیم که این آقا تغذیه مناسبی نداشت، اما نمیتونیم بگیم چرا انسان است. چرا انسان است نیست، اگر هست انسان است، اگر نیست انسان نیست. این همون نکته ای شالا بعدا میرسیم توه کفایه. محل فریادی شده سر آقای آخوند که گفته از شقیه و شقیه و بیبد نامه که برده روزاتی ها رو میرسیم. بحثش اینه که دیگه گفت قلم اینجا رسید سر بشکست، گفتن آقای آخوند سر درسش خودم آخوند بوده، آخوند چیکی بوده. نقل میکنن که یک انگشتر یاقوت آبی، اگه اشتباه نکنن یاقوت برلیان آبی بعیده این قبا شده، برلیان آبی اینقدر از این کل نجف نمیاد بیدن، یعنی ظاهرش نه این که حالا
بوده هر بوده هر
آبی بودنش آبی بوده نفر من ممکنه یا بوده سیاد بوده خوبش که این دیگه این مقدار چیزی حالا دست میکرده و خیلی هم یه انگشتر درشت آبی خیلی چیزی دستش بوده، خیلی هم چیک پوش بوده میشسته، درس سنگینی هم داشته. خب آخون بودن تو مشروطه خیلی تأثیر گذاره. من این مرحوم آخون یکی از پدران مشروطه ایران، وقتی که مشروطه تو ایران شکل میگیره ابتداش خب همه راه میان، بعدش در میان فقهای نجف تو تیره بزرگ میشن، یک عده مخالف یک عده موافق. مخالفین مثل میرزا، مثل مرحوم سید یزدی صاحب عروه، شدت مستبد، یعنی طرفدار معروفه. اون وقت میگن مثل الان که میگن اصلاح طلب اصولگرا، اون وقت هم بوده مشروطه ها مستبد، اصطلاحشون شده مستبد، بهشون گفتن مستبد. مرحوم سید یزدی رأس استبداد، مرحوم آخوند رأس مشروطه. پدران معنوی دعوا، کسایی هم که تو اینجا تو سرپه که هم میزدن اونجا بودن. البته اینایی که اینجا سرپه که هم میزدن خیلی کار به دعوا نداشتن، اونا رو بشه مصالحه دعوای خودشون قرار میدادن، ولی بالاخره وجود فتوایی که از نجف میومده در جامعه دیندار ایران خیلی مؤثر بوده. آقای آخون حالا بحث بریم وارد مشروطه بشیم، گفت یک ساعتی مشروطه میگیم، بیاییم مشروطه بیرون، بعدش یه موقع دیگه بیریم تو مشروطه. آقای آخوند اینجا میرسه، وقتی میگن به اینجا میرسه میگه قلم اینجا رسید، چون جبری شده آخوند تو کفایه، قلم اینجا رسید سر بشکست. گفتن یک سوم درسش پا میشن، میگن سرت بشکند و درسو ترک میکنن. با مقدسین نجف در اعتراض به اینجا آقای آخوند گفته درسشو ترک میکنن، که ولی از بس درس با عظمتی بوده نشکسته و الا به هم میزدن درس. آقای آخوند خب بعدا هم خیلی مشکوک مرده دیگه، چون آخوند بعد از اینکه شیخ فضل‌الله رو در ایران میکشن حرکت میکنه که بیاد به سمت ایران، و به خاطر اینکه ناراحت میشه از وضعی که تو مشروطه پیش اومده بوده، خب یه ارمنی یفرون خان اومده شده رئیس پلیس تهران و یه وضع کشتن شیخ فضل‌الله خیلی کشتن بدیش. بعد حرکت میکنه میاد کوفه، در کوفه شب اتراق میکنن که فرداش حرکت کنن، همه با هم بیان به سمت، با همه اصحاب بیان به سمت ایران که ایران ایشون بیاد ایران و همه فرض کنه انقلاب کنه. شب در کوفه سکته میکنه که فوت میکنه، که خب همین این حادثه خیلی حادثه ساده ای نیست. البته نمیگیم نمیتونه واقع بشه، اما خیلی ها مثلا میگن میدن حالا میاد به هم میریزه. من اینو معمولا البته دلیلی کسی برش اقامه نکرده میگه. خب حالا بس دیگه، بس
بالاخره اسکار که برای سعید و سعید اون بیاری مزنه.
بله شقیش رو نتونست ولی سعیدش رو
تونست. خوبه الان مطلق وجود، مطلق میشه خود بود مفهوم وجود، بعد حس میشه مثلا وجود انسان، وجود بقر، وجود قنم، وجود کتاب، همه این وجود ها میشه حسه
وجود. نه مفاهیم وجود، اما
این مفهوم وجود انسان، خب برای مفهوم وجود انسان هم مفهوم انسانه یا
نه؟ وجود انسان چیستی انسانیست، هستی انسان، وجودشه. همونه که گفتیم از یک شی ما دو چیز انتظام میکنیم، یه مفهومش چیستیش انتظام میکنیم، یه هستیش.
این هستیش
موقع
وجود انسان میشه حسش، بعد اونقع همون انسانی که در عالم خارج هست
میشه فرد،
میشه فرد، حالا
دو
قسم میشه یا
رب و
نوع
میشه یا فرد، یعنی یا فرد اوس یا فرد معمول یا مجرد یا مادی،
همه اینا با ماهیت فرق.
میخواد ایشون بگه همه اینا با ماهیت فرق کنه، فقط در خارج اینا و تفاوتشون به تفاوت حسیاته، در ذهن تفاوتشون تفاوت به تباینه، دو تا مفهوم مجزا هستن، اما در خارج متحدن با.
خب بحث خالق
ما میخواییم بخونیم، ما فکر نکنیم تو خوشتان نگیم
خداوند خالق جزئیات فقط یا خالق کلیات هم هست؟
خدا خالق هر موجودی که در عالم پیدا میشه، خدا خالق میشه.
خدا در دادو رو اگر آفیدهش اول با همه خواستش و اعراضش اینها یک دفعی با میگم کلیش رو هم اون چیزی بود صورت مفهوم در نظر بگیریم، خالق اون کلی هم هست.
بله فقط خالق شماست، شما به اذن الله خلق صورت میکنید از ذهن، ولی شما در حقیقت چیزی نداری، حیثیتی نداری غیر از اون که خدا تلقین کرده.
مفاهیم رو از داره ذهن ما خلق میکنه، همه هم بیده اون بخواه کنه اون معدوم میکنه،
ولی به اذن الله، لذا خالق مفاهیم
اذن الله حالا توش هستیه.
خب به این معنی ممکنه اونایی هم که در عالم به عقل اول قائلن میگن چجور من، دقت کنیم اینو نکته خوبیش. یه بحث عرفانی اینجا بگیم درباره بحثای عرفا، عرفا قائلن به این که دایره وجود، دایره وجود رو که لحاظ بکنید ذات باری تعالی است و در زیر مجموعه ذات باری تعالی اولین تعین اولش میگن، میگن تعین اول، به تعین اول رو میگن حقیقت محمدیه. میگن حقیقت محمدیه. اون وقت با این تعبیر عرفانی یه سری از دعاهای ما معنا میشه. یعنی میگن اگر ذات خواست کاری رو در عالم بکنه از طریق این سلسله انجام میشه. اول میتابه شعاع در آینه وجودی ذات مبارک پیامبر، که البته باز پیامبر زمینی مرادمون نیست، پیامبر زمینی متحد با اوست، حقیقت محمدیه در مرتبه بالاست. اون وقت با این عنوان بکم ینزل الغیث معنا میشه، یعنی اونها چون واسطه در فیضن، باز به این معنا نیست که اینه که رو زمینن، اینها شعاع او هستند، پرده او هستند، متحد با او هستند، لذا میشه کلهم نورون واحده، یعنی همه اونها متحدن در اون نقطه بالا و این از زاویه اونهاست که انجام میشه و فرو میاد و میرسه. خب این حقیقت محمدیه در عالم عین چه تأثیری داره؟ واسطه است. بنده و از نتاری هم در عالم ذهن خودمون همون وساطت نسبت به حق داریم، ولی بازم حق خلق میکنه، معتل وجود حقه. خب تمام دیگه بحث ما دارم. این بحثمون با توجه به این که بحثای خاص خودش رو داره، ما به دو تیکه تقسیمش میکنیم، یکیشو امروز میخونیم، اون بقیهشو میذاریم هفته آینده، چون شنبه که تعطیله، روز عیده، من قوم نیستم. یک شنبه هم البته صبح هستیم برای درس صبح، اما عصرش دوباره من کاری دارم، باید دارم تهران، دوباره میایم ان شاء الله برای دوشنبه میشه جلسه بعدیمون. در نتیجه ما این بحثو یه تیکه اولشو میخونیم، تیکه دومشو که وسط نمیریم تا وسطش بریم دیگه بریم که روز دوشنبه ببین. خب اینو بگیم که بحث اولمونه. ما اطلاق لفظ حق در اصطلاح به شش معنا اطلاق میشه. گاهی اوقات میگیم حق، مرادمون خبره، یعنی صفت برای خبر واقع میشه. اگر خبر مطابق با واقع بود بهش میگیم صدق، اگر مطابق واقع لحاظ شد بهش میگیم حق. پس حق صفت برای خبره. یه وقته من میگم این اون اصله، این با او مطابقه، میگیم این صادقه، این خبره. فرض کنید او اصله، میگیم این با او مطابقه، میگیم این صادقه. یه وقت اونجوری لحاظ نمی کنیم، میگیم نه این اصله، او با این مطابقه، این میشه حق. اصطلاح هم بهش میگن حق. پس حق خبر مطابق للواقع، نه مطابق. این یه تعبیر. تعبیر دوم همین درباره اعتقاده. یه وقت اعتقاد من میگم اون اصل خارج، اعتقاد من با خارج مطابقه، میشه اعتقاد صادق. یه وقت میگیم نه، اعتقاد من اصیله، او با اعتقاد من مطابقه، پس اعتقاد من میشه مطابق. اعتقاد میشه چی؟ متصف به صفت حق میشه. تعریف سومی که برش گفتن، گفتن موجودی که حاصل باشه بالفعل، به موجود حاصل بالفعل ما میگیم حق، در مقابل موجود حاصل بالقوه. مثلا دانه سیب بالقوه سیبه، یعنی توانایی رو داره که سیب بشه، اما خود سیب بالفعل سیبه، اینو بهش میگن حق. به اونی که بالفعل، پس موجود بالفعل رو بهش میگن حق. لعل این که میگن حق مطلب رو ادا کرد، شاید یعنی مطلب رو به فعلیت رسون، یعنی مطلب یه قوه‌ای داشت اما ایشون مطلب رو به فعلیت رسون. معنای چهارم این که بگیم موجود بالفعل ثابت رو بهش بگیم حق، در مقابل موجود بالفعل سیال. زمان سیاله، یعنی چی؟ یعنی این که هیچ لحظه ای هیچ کدوم از اجزایش با هم جمع نمیشن، آن اول که اومد باید بره آن دوم بیاد، آن دوم بره تا آن سوم بیاد. حرکت یک موجود سیاله. شما از اینجا که حرکت میکنید به سمت تهران، باید قطعه اول رو طی کنید تا به قطعه دوم برسید، و الا نمیتونی این مسیر رو طی کنید. اما موجودات ثابت، موجودات بالفعل ثابت داریم، مثلا فرض کنید این آشماسک آقای امام، آخرمش رو یاد نگرفتیم آقای احسانی، ما این امپیتری که پخششه، اینا ضبط امپیتری، این
میکروفون
ماسک قشنگ، مثلا ریکوردر خوب بود، الان این تعبیر خوب، خب وایس ریکوردر، وایس ریکوردر. خب
حاجه خب بهتر همون ماسک بمونه، همه قبول کردن
شون ماسک رو بذیرفت که امیش دیگه ماسک ماله. اما پنجم بگیم حق به موجود بالفعل ثابت دائم گفته میشه، در مقابل موجود بالفعل ثابت غیر دائم. همون قبلی های دائم داره، موجود بالفعل ثابت دائم در مقابل موجود ثابت بالفعل غیر دائم. غیر دائم مثل بنده و حضرت عادی، دائم مثل مجردات، دائم اونایی هم که بطلان ندارند. اساسا وقتی میگیم یک شی بطلان ندارد یعنی دائم، یعنی دوام داره، دوام در مقابل بطلان به این معنا. اگه میگیم دائمی یعنی باطل نمیشه، باطل نمیشه یعنی دوام داره همیشه هست، بطلان نداره یعنی این. خب ما که لذا صاحب به این معنا حق نیستیم،
مجلدات هم همیشه
این در به نسبت به زمان دوام دارن دیگه، چرا رئیس زمان دوام
در شما دیگه بلکه نصابت مثالش چی بود؟
غیر زمانی ها، یعنی غیر زمان مثل بنده در مقابل خود زمان، اون مجرد در مقابل مادی. دوباره بگم اون دوتای اول که خبر و اعتقاد رو بذاریم کنار، این ستا. احتمال سوم این بود موجود بالفعل در مقابل بلقوه داریم تقسیم هم میکنیم در ازم داریم با اینجا با این بیان ایشون کم نداره مطالب رو هم نشون میده موجود یا بالفعل یا بلقوهش مثل نطفه بلقوهش بلقوه انسانه ولی انسان نیست انسان بالفعل موجود بالفعل باز تقسیم میشه بالفعل ثابت بالفعل سیال زمان و فرش و اینا ثابت هم زمان سیال دوباره موجود بالفعل ثابت تقسیم میشه دائم غیر دائم دائمش مثل مجردات که در سیر زمانی موجودند اما در غیر مجردات که دائم نیستند لذا غیر مجردات به این معنا حق نیستند و احتمال آخر خود دائمای ما یعنی موجودات بالفعل ثابت دائم دوباره تقسیم میشن به اونایی که دوام و فعلیت و ثبوت از ناحیه ذاتشون باشه یعنی رب الارباب حضرت حق خدا و اونهایی که دوام و فعلیت و ثبوت از ناحیه ذاتشون نباشه بلکه عرضی باشه به این معنا فقط واجب الوجود حقه ما بقی حق نیست پس شش تعریف برای حق مطرح کرد
گرد زامه هم هست این تعریف یا مشترک
حالا این تعریف ها رایی بقیه تعریف ها تعریف های لغوی باشه نهش تعریف اصطلاحات مختلفه که گاهی گفته میشه گاهی گفته نمیشه مثلا
وقتی شماره سه موجود بالفعل ثابت این طبق فلسفه ملا صدرا که نمیتونه باشه چون زمان که موجود بالفعل غیر ثابت نیست که موجود نیست
حالا ما را دون بحث نشیم زمان چیه فعلا تو برام وصفه مشا مش میکنه الان نمیخوایم بحث زمان بکنیم بحث زمان روز سخت در این مباحث فلسفه
حرکت جوهری هم میگه اونم میشه جریان
نه اونم به این اصلا وارد نمیخوایم این میگم لذا این تعریف ها اینقدر تعریف دقیقی نیست که آدم حالا بخواد بگه این ذرائف رو در اشتخالت بده ولی خب میتونیم بگیم همه موجودات در حال سیلان هن جوهر در حال حرکت کار حرکت جوهری خودش موقع دیگه نیست
استاد بخشید ایشون که بودم قدر جامعه اینا خب قصی من هم دیگه اصلا قدر جامعه لازم نیست داشته باشه
گسم و مقصم قصی نیست
اینایی شما ما اینجور نمیشین که معنی حرف میتونه شیش
نه حالا این چهارتای آخر قسم و مقسم هم دیگه تو هم میاد یعنی باید بگیم حق به معنی الاخص حق به معنی الام دوباره اون به معنی الام هم نسبت به قبلیش به معنی الاخصه دوباره اون به معنی الام نسبت به معنیش به الاخصه حالا به این معنی ولی به حالا شش معنی داریم شش تعریف ازش کرد پس شش تعریف برای حق وجود داره که گفتیم چرا اینا رو گفتیم؟ برای اینکه یه تعبیه عبارتی داریم از مرحوم فارابی که این عبارت فارابی رو میخواییم ببینیم والحق و تعالی شأنه چرا؟ سوال همه اینه اون کتاب های قدیم والحق الاول داره درسته؟ بله کتاب های ما ها نداره میتونید بذاریم میتونید نزدیم چیز مهم میده والحق الاول که اول هم باشه صفت حق تعالی شاید هم نظر عبارتی بهتر باشه اول نظره چون حالا اول اینجا دخالتی تو شعر نیست نه والحق ماهیته انیته از مقتضل عروض معلولیته حالا والحق خب حالا میگه میخواد اصلا بگه چرا ما به حق تعالی میگیم حق این منبر خوبیه برای روز محرم بخوای محرم منبر بره ایران اینو قشنگ میتونی منبر خوب بری که چرا میگن حق قال المعلم الثانی یقال حقون البته در تعبیرهایی که ایشون در ما شیش معنا گفتیم، فارابی سه معنا گفته، اون سه معنای دیگر رو ما از حضرت آقای انصاری شیرازی استاد بزرگوارمون نقل کردیم. یقال حقون للقول المطابق، خود حاجی اینجا پاورقی داره یا حاشیه داره، حاشیه شو ببینیم، به فتح الباء شماره 3، به فتح الباء کما ان القول بالمطابق یوسف و به صدق، اگر مطابق باشه متصف به صفت صدق میشه، مطابق هم که از طرفه. خب اینجا باید مطابق بخونید.
شما
اولی که تعریف کردید گفتید حفظ مثلا برای خبر باشه و مطابقه با واقع یا مطابقه با واقع،
گفتیم خبر گاهی مطابقه واقع گاهی مطابقه واقع، گاهی مطابقه واقع، درست
یا اصلا واقع خودش هم میشه مطابق. خب نکنید مطابق حرفه نی، الان بنده رو برو شما، شما رو برو منی،
خب موقع
عرض میکنم، شما رو برو منی، بندم رو برو شما، اگر اومدن از این ور نگاه کردن میگن من رو بروی تو هم، اگر شما لحاظ کردن میگن شما رو بروی من، اگر این ور رو بالا گرفتن من میشم بالا، اون ور رو بالا لحاظ کردن شما میشی بالا. خبر وقتی با واقع مطابقه پیدا کردن مطابقت پیدا میکنن. گاهی اوقات میگیم این با او مطابقه، به این میگیم مطابق، میگیم صادقه. گاهی اوقات میگیم او با این مطابقه، این میشه مطابق میشه.
تو برنامه‌تون درسته، جهت رو عوض کردید، ولی این عبارت که میگید یه وقت حق صفت برای خبر است، یه وقت میگید مطابق واقع، وقتی میگید مطابق واقع، در حالی که مثلا مطابق خبر دوگونه باشه،
مطابق و واقع دیگه صفت برای خبره، خبری که مطابق با واقع،
یعنی مطابق
مخبرن، مخبرن این واقع حق، اون مخبرن رو شما با خبر اشتباه گرفتی. در قاعده حق گفته میشه للقول، قول یعنی خبر، گفته میشه به خبری که این خبر مطابق است با مخبرن، مخبرن این واقع،
مطابق
خب
یعنی واقع با این
یکی اصلا مطابق. اگه بنده ما شما مطابق نه، شما بنده مطابقی،
نه ما لحاظ میکنیم اینوری رو خبر.
آره اگر حیثیت رو اینوری لحاظ کردید من شدم مطابق شما، یعنی شما شدی اصل، من میشم صادق. اگه اونوری لحاظ کردید من شدم اصل، شما شدی مطابق با من، من میشم مطابق، من میشم حق. به تعبیر ایشون فقط اینجوری، ممکنه تعبیر دیگه ای داشته باشن، گفتم اینا تعریف لغوی نیست، اینا تعریف اصطلاحیه. صدق و حق فقط فرقشون در مطابقیت و مطابقیته.
این مثالشون یکیه، فقط
بستگی داره متکلم
چجور لحاظ
کنیم، یعنی بله دیگه بستگی داره چگونه لحاظشون بکنه.
در یک گزاره هم میتونه خبر صادق باشه، هم میتونه حقیقت باشه.
بله بستگی داره، میتونه حق باشه، میتونه حقیقت باشه، میتونه صادق باشه، درست. اذا طابق القول، که اذا طابق المخبر عن القول، یعنی اگر مطابق بود واقع، مخبرن یعنی واقع، اگر مخبرن یعنی واقع مطابق بود با چی؟ با خبر، یعنی با قول. این یه تعریف. تعریف دوم ایشون نگه اون اعتقاد رو نگفت، اعتقاد رو ما اضافه کردیم. دو گذشت. سه و یقال حقون للموجود الحاصل بالفعل، شما بیرون اینو سه گرفتی. حاصل بالفعل هم گفتیم در مقابل حاصل بالقوه. و ایشون باز دوباره اینجا چهار و نگفت، پنج و یقال و حقون للموجود الذی لا سبیل للبطلان الیه، که این میشه موجود بالفعل ثابت دائم. خب شیشه بشم دوباره نگو، اونم معبیب اضافه کرد، سه معناشو گفت، سه معناشو نگو. ول اول تعالی حق من جهت المخبر عنه، حالا داره میخواد بگه این ستا چرا در حق بیا، چرا؟ به خاطر اینکه خبری که از حق داده میشه حقه. تو بعضی از نسخ داره من حیث الخبر عنه، شما چی داره نسخهاتون؟
خبر
خبر داره، آقای هیدجی خبر داره، اونم با خبر گرفته، مرحوم آمولی مخبر عنه گرفته. حق دو، این یک، حق من جهت الوجود، چون وجود داره بس حق داره، و حق من جهت انه لا سبیل للبطلان الیه، یعنی دائمه، دوامه. فقط گفتیم دوامی که در ناحیه حق تعالی چیه؟ چنو دوامی؟ دوام ذاتیست. لکن نه
مخبره هنگیشون چون رو کنید؟
میرسیم، منتظر بودیم به پرسه یکی میگیم این مخبره هم معنا نمیشه، بریم. لکن نازا قولنا انهو حقون، وقتی گفتیم خدا حقه، فل انهو الواجب الذی لا یخالطه بطلان و بهی یجب وجوب و بهی یجب وجود و کل باطله، علا کل شیء ما خلا الله باطلو، که یک بیتیش که میگن اصدق و شعر قالت العرب، که این تعبیر میگن برای پیغمبر خوندن، یه بیتیش از بیتای جاهلیته، علا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعمت لا محالت زائل. همون هم امرؤ القیس که امرؤ القیس هم یکی از بزرگان ادبیات عربه که صاحب یکی از قصائد سبع است که معلقات سبع است که در کعبه آویزون بوده. یا حاشیه در حاشیه ببینید اون خط پایین که دیگه ترجمه نمیخواد دیگه، فلانهو خدا واجد وجوده که بطلان درش مخالطه نداره، در او دخالت نداره، با او خلط نمیشه و به او واجد میشه وجود همه باطلهای عالم، که یعنی ماهیات همه با او هستن که وجود پیدا میکنن. حاشیه ببینیم، حاشیه شش، لما کان عدم و تطرق البطلان خب دوام، از اون جایی که عدم تطرق بطلان به معنای دوام و دوام اعم من الوجوب ذاتی، دوام هم اعم از وجوب ذاتی است، یعنی دوام دو نوع داریم، دوام ذاتی و دوام عرضی. آقا یعنی چه اعم؟ کما فی العقل الکلی، عقل کلی، این کلی دوباره معنی کلی عرفانی است، یعنی فرشته و ملک. عقل در اصطلاح وقتی به کار میره خیلی وقتا میگن عقل یعنی عالم عقول، عالم ملائکه است، به جای جبرئیل میگن عقل فعال، چون عقله. بل کما فی الفلک، طبق هیئت قدیم فلک هم دائم بوده، فلک هم یک نوع دوامی داشته، این دل حکما. حالا لذا میگه چون دید که خب بطلان که دوام اعم از وجود ذاتیست، حضرت فارابی پا رو بالا گذاشت، تعریف چهارمی ارائه کرد که همون تعریف شیشونی باشه که ما گفتیم، اشار الى معنا آخر للحق و هو الواجب به ذات الذی ینتهی الیه کل واجب بالغیر، هر واجب غیری به او منتهی میشه. واجبات بالغیر نیشی؟ یعنی ممکنه اونایی که به ذات ممکنن اما به مدد غیر، به کمک غیر که ذات حق باشه واجب میشه. و کل ما شیء ما خلا ما خلاه و باطل
ما ده.
کل شیء نه ما من اشتباه خوندم و کل شیء ما خلاه و باطل ما خلای حق چی هن؟ وحیه ضمیر به ما میخوره. الماهیات التي ليس الوجود عینا لها ولا جزءا لها، نه عینشه نه جزءشه. و انما هو یعنی وجود ودیعه فیها، ودیعه در اونها. و مر روح یه بیت آورده و مر روح و الجسمان الا ودیعه، روح و جسم نیست مگر ودیعه ای. ولا بد یوما ان ترد الوداع او، یه روز باید ودیعه رو برگردانی. این جان عاریت که به حافظ سپردند روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. والوجود من سقع الحق تعالی، سقع یعنی ناحیه، یعنی وجود از ناحیه حقه. مابقی هرچه هستند، همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. خب این ول حق و انتهای عبارتین ول حق و ماهیت و هو انیت و که وارد بحث میشه. اون مخبران یک تمرین، ببینیم کسی میتواند این معنا رو در بیاره. سوال میکنه یعنی چی حق من جهت المخبران؟ گفتیم حق صفت برای چیه؟ صفت برای خبره. حق واقعه، بچه تو به واقع میگیم حق. خدا واقعه، لا اله الا الله خبر از اوست، بس خبرش باید حق باشه. یعنی اگر شما واقعیتی داریم در اون وسط، خدا لا اله الا الله اخبار از او میکنه، پس این لا اله الا الله حقه، نه خدا حق باشه. اگر گفتیم حالا به هر حال اسم این میشه حق چون مطابقه و هر چیزی هم مطابقه او میشه، میشه حق. من حیث خبره ان ممکنه باید چیزی درست باشه. من حیث المخبره ان چجوری درست میشه؟ این یه سوال فکر کنید روش تا روز دوشنبه که انشالله میبینیم. یکی شوی ببینیم خوب بهتر از همه کی؟ حالا بهتر نمون کنه، همه بهتر بنویسن.